ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
داریب آصف علی زرداری برنده انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان شد. رهبران ترکیه و ارمنستان امروز در ایروان با یکدیگر ملاقات کردند. 13 دوره بازی‌های پارا المپیک با حضور محمود احمدی نژاد در پکن آغاز شد.
ساعت 21 به وقت ایران.
و 18:30 به وقت اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما هستیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید.
امروز 16 شهریور ماه 1367 خورشیدی
برابر با 6 سپتامبر 2008 میلادی است و در نیم ساعت آینده من گلناز اسفندیاری
و من الهه روانشاد میزبانان شما در این مجله شبانگاهی خواهیم بود.
اما پیش از هر چیز آخرین خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان امروز با پایان شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به عنوان پیروز این انتخابات معرفی شد. پیروزی آقای زرداری در انتخابات روز شنبه با اکثریت آراء گزارش شده. او توانست اکثریت آراء نمایندگان مجلس ملی و شوراهای ایالتی در این کشور را کسب کند. آصف علی زرداری در یک پیام کوتاه تلویزیونی پیروزی خود در این انتخابات را پیروزی دموکراسی توصیف کرد. وی جانشین پرویز مشرف می شود که حدود 3 هفته قبل از بیم استیضاح در مجلس از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه در سفری کوتاه اما مهم وارد ارمنستان شد. آقای گل به دعوت سرژ سرکیسیان همتای ارمنی خود به ایروان رفته است. رهبران ترکیه و ارمنستان قرار است امشب مسابقه فوتبال تیم‌های ملی کشورهایشان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را تماشا کنند. رئیس جمهوری ترکیه پس از مذاکره با همتای ارمنی خود در کاخ ریاست جمهوری ارمنستان در یک کنفرانس خبری مشترک ابراز امیدواری کرد که سفر او امکانی برای بهبود روابط دو جانبه به وجود آورد. رئیس جمهوری ارمنستان نیز از وجود اراده سیاسی برای بهبود مناسبات کشورش با ترکیه خبر داد و گفت عبدالله گل از او برای تماشای دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال دو طرف در ترکیه دعوت کرده است. ارمنستان و ترکیه رابطه دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و از زمان استقلال ارمنستان در سال 1991 این نخستین بار است که یکی از رهبران ترکیه از این کشور دیدار می کند. در سوی دیگر جهان 13 دوره بازی‌های پارالمپیک در پکن شنبه شب به وقت محلی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان گشایش یافت. بیش از 4000 ورزشکار از بیش از 140 کشور جهان در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند و کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های پارالمپیک یا المپیک معلولان 73 نفر گزارش شده است. در آستانه آغاز رقابت‌های پارالمپیک محمود احمدی نژاد روز شنبه در پکن با هو جین تائو رئیس جمهوری چین دیدار کرد. وی که در پشت درهای بسته با رئیس جمهوری چین دیدار می‌کرد گفت دو کشور همکاری خوبی با یکدیگر دارند. چین مهمترین خریدار نفت ایران به شمار می‌رود. کشتی آمریکایی حامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا به گرجستان که در بندر پوتی پهلو گرفته امروز محموله 17 تنی خود را در این بندر تخلیه کرد. محموله این کشتی که شامل لوازم بهداشتی، نیازهای مربوط به کودکان و پتو است، در اختیار آوارگان شهر کوتایسی قرار خواهد گرفت. پیش از این دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به صراحت از اقدامات آمریکا انتقاد کرده و گفته بود اگر مسکو با ناوهای روسی کمک‌هایی به آسیب دیدگان طوفان در حوزه کارائیب می‌فرستاد آمریکا چه احساسی داشت. و دیگر اینکه تا کمتر از 3 ساعت دیگر در مرحله دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی امشب دو تیم فوتبال ایران و عربستان سعودی در ریاض به مسافه هم می روند. تیم ایران در این مرحله با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کره شمالی و کره جنوبی همگروه است. علی دایی سرمربی تیم ایران گفته است برای برد به ریاض رفته است. تا یه هفته‌های اخیر آقای دایی به خاطر دعوت نکردن از علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا برای حضور در تیم ملی با انتقادهایی روبرو بوده است.
نیما تمدن بود با آخرین خبرها. اما نگاهی به آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید.
همسر بی‌نظیر بوتو رئیس جمهوری پاکستان شد.
رئیس جمهوری تازه پاکستان با چه چالش‌هایی روبروست؟ نظر یک تحلیلگر را در اسلام آباد می‌شنویم.
هو جین تاو از قدرت‌های جهانی خواستار نشان دادن انعطاف بیشتر در مناقشه بر سر مسئله اتمی ایران شد.
و امشب بازی فوتبال ایران و عربستان.
یک بازی نفسگیر بین دو رقیب سنتی.
با یک کارشناس ورزشی در تهران گفتگو می‌کنیم. محمد حسن انصاری فرد.
همیشه ایران و عربستان فوتبالای پایاپایی رو داشتن. همیشه دو تا رقیب دیرینه بودن.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی.
با ما بمانید.
امروز شنبه، آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، در رأی‌گیری نمایندگان مجلس ایالتی و ملی پاکستان به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد. منتقدان آقای زرداری 53 ساله را به فساد مالی متهم می‌کنند، اما هوادارانش می‌گویند وی رهبری کاردان است. آقای زرداری پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو در جریان یک سوء قصد انتحاری، رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده گرفت. نادل وکیلی نگاهی دارد به سوابق و پیشینه رئیس جمهوری تازه پاکستان که از طرفداران بازی چوگان است. گوش میکنیم.
بزرگترین مسئله و مشکل و معضلی که آصف زرداری این رو روبرو خواهد شد و هست همین اسلامگرایان تندرو و درگیری هایی که در مناطق مرزی وجود داره. ولی این که آیا مثلا چقدر این موفق خواهد شد و چجوری میتونه این مشکل رو کنترل بکنه؟ بیشتر تحلیلگران اینجا معتقد هستن. نظر شخصی من همین است که ما باید بشینیم و ببینیم که این آصف زرداری
ظاهرا مشکل فنی پیش اومد.
بله، همین اول کار.
یک بار دیگه
گزارش شماست.
نه، بذاریم با همون گزارش شما شروع کنیم.
اوکی. پس شنوندگان گرامی، نادر وکیلی نگاهی دارد به سوابق و پیشینه رئیس جمهوری تازه پاکستان که از طرفداران بازی چوگان است.
آصف علی زرداری در سال 1956 در خانواده‌ای که صاحب ملک و املاک زیادی بود در استان جنوبی پاکستان به نام سند به دنیا آمد. وی ابتدا به مدرسه میسیونرهای کاتولیک در کراچی و سپس برای ادامه تحصیلات عالیه به لندن رفت، گرچه هنوز روشن نیست که آیا وی تحصیلات خود را در بریتانیا به جای رساند یا نه. آقای زرداری در سال 1987، یعنی 21 سال پیش و هنگامی که 31 ساله بود، با بی‌نظیر بوتو ازدواج کرد. چنین ازدواجی بدون تردید برای کسی که عاشق بازی چوگان بود، تغییرات زیادی را برایش برمغان آورد، چون در آن موقع خانم بوتو تنها شخصیت عمده اپوزیسیون در برابر ژنرال ضیاءالحق رهبر وقت پاکستان بود. ضیاءالحق پدر بی‌نظیر یعنی ذوالفقار علی بوتو را به دار آویخته و خود را جانشین او کرده بود. کشته شدن ژنرال ضیاءالحق با سقوط هواپیمایش در سال 1988 بی‌نظیر بوتو را در انتخابات بعدی پاکستان برنده کرد و وی اولین نخست وزیر یک کشور اسلامی شد. اما اسحاق خان رئیس جمهوری بعدی پاکستان خانم بوتو را در سال 1990 از کار برکنار کرد و آصف علی زرداری شوهر وی را به اتهام فساد مالی و ارتشا زندانی نمود. آقای زرداری پس از آزادی از زندان در سال 1993 به عنوان وزیر محیط زیست وارد کابینه وقت پاکستان شد و به علت برنده شدن حزب مردم پاکستان به رهبری خانم بوتو در انتخابات پارلمانی پاکستان، وی بار دیگر به سمت نخست وزیری منصوب شد و البته بار دیگر در سال 1996 رئیس جمهوری وقت پاکستان فاروق احمد خان که توسط خانم بوتو به قدرت رسیده بود دولت بوتو را منحل کرد. این اقدام آصف علی زرداری را که به علت فسادهای مالیش به آقای 10% شهرت پیدا کرده بود بار دیگر روانه زندان کرد. آقای زرداری همچنین از سوی دولت متهم به قتل رقیب سیاسی خود نیز شده بود. آقای زرداری 8 سال بعد را در اسارت گذراند و چون به هیچ یک از اتهامات مطروحه در دادگاه محکوم نشد، سرانجام در سال 2004 از زندان آزاد گردید. در همین حال مشاهید حسین ساعد که رقیب انتخاباتی آقای زرداری است، در مصاحبه‌ای به خبرنگار ما گفت آصف علی زرداری حتی فرد مناسبی برای مقام ریاست جمهوری نیست.
After the recent reports regarding $60 million in Swiss funds that have been returned to him, after the recent reports regarding his state of mental
health. پس از گزارش‌های اخیر که حاکی از پرداخت $60 million توسط یکی از بانک‌های سوئیس به آقای زرداری است و پس از گزارش‌های اخیر در مورد سلامتی روحی وی، سوالات زیادی در مورد شخصیت و سلامتی روحی او مطرح شده است.
Stable to hold this high office, I think there are a lot of question marks about his character and about his state of mind.
آقای ساعد گفت مقام ریاست جمهوری یعنی فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان و فرمانده گارد ملی آن کشور و غیره مقام بسیار حساس و مهمی است و نیاز به توانایی‌های ویژه و سلامتی روان دارد. اما محمد انور بیگ، یکی از رهبران ارشد حزب مردم و از دوستان نزدیک آصف علی زرداری به خبرنگار ما گفت:
He understands the issues instantly. He understands what the problems are. And
آقای زرداری مسائل و دشواری‌های پاکستان را درک می‌کند و او کسی است که می‌تواند این مسائل را سریعاً حل کند. کارشناسان سیاسی بر این باورند که آقای زرداری برای ایجاد چهره‌ای دوست داشتنی و مطلوب از خود در میان مردم راه درازی در پیش دارد.
علی آصف زرداری از حزب مردم پاکستان امروز با کسب اکثریت آرا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسید. رقیب دیگر او در این انتخابات مشاهد حسین که از نزدیکان پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان است، در واکنش به پیروزی آقای زرداری چنین گفت:
آقای علی آصف زرداری برای پیروزیش و انتخابش به عنوان رئیس جمهوری پاکستان تبریک میگوییم.
انتخاب رئیس جمهوری جدید در پاکستان بازگشت غیر نظامیان بر سر قدرت را 9 سال پس از کودتای نظامی پرویز مشرف تکمیل می کند. علی آصف زرداری 53 سال دارد و به عنوان رئیس جمهوری جدید با انتظارات و چالش‌های گوناگونی روبروست. مهمترین این چالش‌ها مبارزه با نیروهای طالبان و القاعده در مرز افغانستان است. در همین راستا همکارم میرعلی حسینین با ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان، در اسلام آباد گفتگو کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
بزرگترین مسئله و مشکل و معضلی که آصف زرداری اینو روبرو خواهد شد و هست، همین اسلام‌گرایان تندرو و درگیری‌هایی که در مناطق مرزی وجود داره. ولی اینکه آیا مثلا چقدر این موفق خواهد شد و چجوری میتونه این مشکل رو کنترل بکنه، بیشتر تحلیلگران اینجا معتقد هستن. نظر شخصی من همین است که ما باید بشینیم و ببینیم که این آصف زرداری رویش که مدیریتی ایشون چجوری خواهد بود. آیا این راه مذاکره رو پیش میبره یا راه همین جنگ و جنگ نظامی علیه اینها به کار میخواد ببره؟ روابط خود ایشون با امریکا چجوری خواهد بود؟ تا وقتی که روابط پاکستان و امریکا مشخص نشه، چون با توجه به اینکه اخیراً در داخل خاک پاکستان امریکا هم حمله کرده و اینها در مجموع باید دید که چه نوع روشی میتونه داشته باشه. ولی همه معتقدند که یکی از مشکل ترین و شدیدترین چالشی که مثلا ایشون مواجه است همین است که چجوری باید اینا رو کنترل بکنه.
در این راه ارتش پاکستان با آقای زرداری همراه خواهد بود فکر میکنید؟
بله، در مجموع ارتش پاکستان فعلا تصمیمش همین است که خیلی در امور سیاسی مداخلت نکنه. ولی فکر کنم که آصف زرداری اینها همیشون معتقد هستند که فعلا همین راه نظامی ادامه داشته باشه. فعلا راه مذاکره خیلی مشکل به نظر میرسه، ولی ارتش همراهی میکنه.
آقای زیدی، از نقطه نظر داخلی یکی دیگر از مسائلی که مردم پاکستان انتظار دارن از آقای زرداری وضعیت اقتصادی هست و ارزش پول پاکستان.
بله، الان دومین مشکل و معضلی که زرداری با این مواجه هست همین بحران اقتصادی، بحران انرژی این هست و گرونی که الان تو پاکستان وجود داره و ارزش پولی که روز به روز داره کاهش می‌یابه. به نظر می رسه که یکی از چالش های خیلی جدی برای آصف زرداری هست و آینده سیاسی خود آصف زرداری و حزب مردم وابسته هست به همین که چجوری می تونن این بحران رو مهار بکنند و کنترل بکنند. ولی کارشناسان اینجا معتقدند که آصف زرداری در اولین فرصت باید یک کمیته کارشناسان رو تشکیل بدهد و هر ہی رو بریزند و بتونند هم در کوتاه مدت این مشکل اقتصادی رو جوابگو باشند و هم برنامه‌های طولانی مدت داشته باشند.
تا کنون واکنشی از طرف مناطق ایلی پاکستان، نیروهای افراطی، تا حالا هیچ واکنشی شنیده شده؟
من فکر میکنم که اینها هم منتظرند که آصف زرداری آینده چه نوع اعلامی میخواد بکنه و چه نوع سیاستی رو میخواد داشته باشه نسبت به اونها. اما یه چیزی که قبل از اومدن آصف زرداری بود ولی تصمیم ایشون هم یعنی بی ارتباط نبود، این بود که آصف زرداری به حکم ایشون بگیم یا دستور ایشون بگیم یا بالاخره به نوعی توافق بود که این نهضت طالبان که در پاکستان وجود داره این رو تحریم کرده و تمام حساب های بانکی اینا رو مسدود کرده بودن. و این معنیش این است که این اقدامی هست که حتی پرویز مشرف هم اینو انجام نداده بود و این بهرن نشون میده که ممکن است در آینده یه درگیری شدیدتری وجود داشته باشه و زرداری میخواد با یه خورده با دست آهنی با یه مقدار سیاست تختگیرانه تری رو در مقابل اینا اتخاذ بکنه.
رئیس جمهوری تازه پاکستان راه دشواری را در پیش رو دارد. میرعلی حسینی با ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی، در اسلام آباد گفتگو می‌کرد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. فردا.
اما به پکن برویم. امروز رئیس جمهوری چین از قدرت‌های جهانی خواست در خصوص مناقشه بر سر فعالیت‌های اتمی ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. هو جین تائو در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پکن گفت فرصت نادری برای از سرگیری مذاکرات بر سر این موضوع با تهران وجود دارد که طرفین باید از آن استفاده کنند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
هو جین تائو در دیدار با محمود احمدی نژاد گفت چین به حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی احترام می‌گذارد و خواستار حل مناقشه مربوط به این موضوع از طریق دیپلماتیک است. رئیس جمهوری چین افزود در حال حاضر موضوع اتمی ایران از فرصت نادری برای اثرگیری مذاکرات برخوردار شده است و ما امیدواریم که همه طرفین بتوانند از آن استفاده کنند و از خود انعطاف نشان دهند تا به راه حلی صلح‌آمیز در این مورد دست یابند. رئیس جمهوری چین همچنین گفت پکن همانند گذشته به حل این موضوع از طریق مذاکرات متحد است و به ایفای نقش سازنده برای پایان دادن به این مناقشه ادامه خواهد داد. چین از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد عضو گروه 5 به علاوه 1 است که در یک بسته پیشنهادی حاوی کمک‌های اقتصادی و فنی از جمله یاری رساندن به احداث نیروگاه‌های اتمی آبسبک خواستار تعلیق فعالیت‌های حساس اتمی ایران شده است. این گروه شامل کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان است. ایران تا کنون به این بسته پیشنهادی پاسخ مشخصی نداده است و همچنان به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. قدرت‌های غربی نگرانند که برنامه اتمی ایران به تولید سلاح اتمی بیانجامد، اما تهران می‌گوید برنامه اتمی‌اش صلح‌جویانه است. تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 قطعنامه تحریمی را علیه ایران صادر کرده است. این 3 قطعنامه پس از آن صادر شدند که چین همراه با روسیه به آنها رأی مثبت دادند. تا پیش از آن این دو کشور با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفت می‌کردند. محمود احمدی نژاد نیز به همتای چینی خود گفت امیدوار است راه حل قابل قبولی در مورد این مناقشه برای تمام طرفین به دست آید. وی که به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراولمپیک پکن سفری 1 روزه به چین انجام داده است، اضافه کرد ایران به تبادل نظر و مشورت‌هایش در این زمینه با چین ادامه خواهد داد. چین یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌رود.
هو جین تائو در دیدار با محمود احمدی نژاد در پکن. بهروز کارونی گزارش میداد.
و ما الهه شما رو به پکن برد، من شما رو به جای بهتر میبرم، به تهران. پس از تعطیلی تئاتر تاریخی دهقان و سپس تئاتر نصر در خیابان لاله‌زار، آخرین تئاتر نسبتاً فعال در این خیابان نیز تعطیل شد. پس از مدت‌ها هشدار مدیران تئاتر پارس، سرانجام نهاد دولتی سرپرست این تماشاخانه با دستور رسمی حکم به توقف کامل فعالیت‌های نمایشی و تخلیه این مجموعه داد. این مکان نه تنها از معدود سالن‌های نمایشی باقی مانده در تهران بود، بلکه مکانی تاریخی و ثبت شده در فهرست آثار ملی نیز محسوب می‌شود. مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
تئاتر پارس، آخرین سالن به جای مانده از عصر طلایی لاله‌زار و با قدمتی بیش از 80 سال تعطیل شد به دستور کتبی ستاد اجرایی فرمان امام. تئاتر پارس، مکانی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، 4 سال پیش نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها، یک بار به دستور دادگاه انقلاب تعطیل و سپس با فشار افکار عمومی بازگشایی شده بود. گروهی از گروه‌های انجمن تئاتر آزاد ایران آنجا را برای ادامه فعالیت‌های نمایشیش اجاره کرد، اما فرسودگی بنا که گفته می‌شود حاصل دست کم 30 سال بی‌توجهی نهادهایی است که پس از مصادره این مکان تاریخی پس از انقلاب مدیریت آن را به عهده گرفتند، آنجا را به مخروبه‌ای مبدل کرده است. مدیر تئاتر پارس معصومه ملکی.
تئاتر پارس به نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله هستش و اعلام کردن که به ما ظرف 2-3 روز اینجا رو تخلیه کنیم. الان 2 تا گروه نمایشی دارن تمرین میکنن، تمرین و اجرا دارن همزمان. انجمن هنرمندان تئاتر آزاد در واقع تنها سالونی رو که میتونه برای جای تمرین و مجمع عمومیش داشته باشه، تنها جای مکانی رو که داره همین تئاتر پلاسه. امروز با بچه ها نشستیم و همه بچه ها ناراحتن، گروه ها ناراحتن که هیچ جای دیگه رو نداریم بخوایم اجرا ببریم کارامونه، چون کارامون تازه در واقع یک از نمایشامون امروز 8th روز اجراشو داره میگذرونه و واقعا جایی هم نداریم الان این گروه بفرستیم.
اما علت این تعطیلی چه بوده است؟
چیزی به من نگفتن، فقط گفتن فرصتی دیگه ندارید و تخلیه کنید.
سالن تئاتر پارس در دوران رضا شاه به دست یکی از شاگردان عبدالحسین نوشین، پدر تئاتر مدرن ایران، با عنوان فرهنگ بنیان نهاده شد. پس از وقایع 28 مرداد سال 32 در آتش سوخت، اما دوباره بازسازی و به نام پارس ادامه فعالیت داد. در این سالن نمایش در همه این سالها از کسانی چون خیرخواه، اسکویی، دیهیم تا عزت الله انتظامی به صحنه رفتند. معصومه ملکی میگوید به نهادهای بسیاری برای بازسازی این سالن تئاتر روی آورده است. اما
خیلی نامه زدم قبلا، تقاضای کمک کردم که در واقع به این مکان فرهنگی کمک بشه که بتونه به فعالیت خودش ادامه بده، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده تا این لحظه. اگر که کمک مسئولین تئاتر اتفاق بیفته، خب به هر حال اینجا میتونه کماکان به فعالیت خودش ادامه بده. اگر کمک نشه، خب به هر حال یک شخص به تنهایی نمیتونه اینجا رو نگه داره. این حتما نیاز به کمک بخش دولتی داره. ما نامه دادیم، شرایطمون رو دقیقاً توضیح دادیم، تقاضای کمک کردیم.
چهره‌های تئاتر ایران، خاموشی چراغ تئاترهای تاریخی لاله‌زار چون دهقان، نصر و حالا پارس را ضایعه‌ای برای هنر و تاریخ ایران می‌دانند. پری صابری، کارگردان سرشناس تئاتر:
خیلی مهمه که اینو نگهداری بشه، مثل آرشیو رویداد هنریه. شما نمیتونید آرشیو یک تئاتر از بین ببرین برای اینکه دیگه دورش گذشته. به نظر من مثل موزه، شما باید برای ادامه راهتون گذشتتون از بین نبرید و اینا گذشته تئاتر ایران هستن. من با خوب و بدش اصلا کاری ندارم، ولی یک رویدادی در ایران به عنوان جنبش تئاتری حرکت کرده و پایه‌گذارا در این تئاتر کار می‌کردم. خیلی مهمه که این تالارهایی که به یک موقعی واقعا در اوج شهرت بودن نگهداری بشه، بازسازی بشه و بمونه. ساختن یه تالار خیلی کار آسونی نیست و این تالارها تالارهای خوبی بود. من یادم بچه بودم میرفتم اونجا.
اگرچه لاله‌زار که خود روزی قرار بود شانزلیزه ایران باشد، در عوض سالهاست به بورس لوازم الکتریکی مبدل شده، اما ناپدید شدن 16 سالن سینما و 6 تماشاخانه پرشور از این خیابان طی 3 دهه به گفته کارشناسان هنر آسیبی جدی به تاریخ هنر معاصر ایران ارزیابی شده است.
گزارشی شنیدید از همکارم مهرداد سپهری.
حالا که رقابت بین من و همکارم گلناز بر سر به کجا بردن شماست، من شما را به تهران میبرم، اما به مسابقاتی که تقریبا 2 ساعت و 15 دقیقه دیگه آغاز میشه.
البته تهران بودیم، ولی خب بفرمایید.
بله، ولی هیجان انگیزتر. مسابقات فوتبال بین تیم ملی فوتبال ایران و عربستان سعودی که امشب به مسافه هم میرن. آخرین بار ایران و عربستان سعودی سال 1380 خورشیدی در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر یکدیگر سفارایی کردند و در آن بازی به نتیجه 2-2 دست یافتند. اون هنگام علی دایی مربی کنونی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مهاجم حضور داشت. امشب تیم ایران در شرایطی به مساف عربستان سعودی میره که بسیاری از مهره‌های کلیدی خود را به همراه نداره. در این باره محمد زرقامی همکارمان گفتگویی داشته با محمد حسن انصاری فر، کارشناس فوتبال و بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران.
البته همیشه ایران و عربستان فوتبالای پایاپای رو داشتن، همیشه دوتا رقیب دیرینه بودن، گرچه عربستانی ها در مواقع خیلی مهم مثل جام جهانی ها سابقه حضور بیشتری نسبت به ایران داشتن که یه حسن برای عربستان بوده همیشه، ولی نشان 5 برد برای ایران، 5 برد برای عربستان، 2 تساوی نشون میده طول تاریخ بازی هایی که اینا با هم داشتن تقریبا همسنگ هم دیگه هستن. ولی این بازی امروز خب برای شرایط خاص خودش رو داره، چون بازی برای تو ریاض داره برگزار میشه، کشور عربستان میزبانشه و دمای هوا بسیار بالاست، امتیاز تماشاگر داره عربستان و ایران هم تا حدودی دیار با تجربه زیادی رو نسبت به دورهای قبل نداره، ولی من فکر میکنم که بچه ما انگیزه لازم رو برای بازی خوبی در مقابل عربستان دارن، به شرطی که بتونن اول رو فشار روانی عربستان پیروز بشن و بعد بتونن بازی روانی خودشون انجام بدن. البته آقای دایی تجربه خیلی زیادی رو در دوران بازیگری داشته ولی در مقام مربیگری دچار این تجربه نیست، مضافاً به اینکه کمک مربیه کارکشته ایران نداره که بتونه توی مواقع ضروری بهش کمک بکنه و این یک نقطه ضعفه که در حال من امیدوارم که بچه ما بتونه حداقل از این بازی با نتیجه مساوی بیرون بیاد.
ولی گویا برای این بازی از آقای روت مولر مدرس آلمانی فوتبال هم دعوت شده بوده که به عنوان مشاور پیش از بازی در کنار تیم ملی و بر سر تمرینات حضور داشته باشن.
آقای روت مولر که دو سه روزه اومده رفته، اصلا نه به جو ایران آشناست نه به جو عربستان آشناست، نه کمکی میتونه انجام بده. اگر روت مولر حداقل در بازی با عربستان روی نیمکت ایران بود شاید میتونستیم بگیم یه فاکتور مثبت بود.
از سوی دیگه با توجه به خواست عمومی درباره حضور برخی از بازیکنان سرشناس مثل مهدی مهدوی کیا و علی کریمی که از تیم ملی حذف شدن و با توجه به اینکه عربستان سعودی اعلام کرده که یاسر القحطانی بازیکن برگزیده فوتبال آسیا در سال 2007 میلادی رو به بازی دعوت کرده، آیا این مسئله میتونه هم فشار روانی رو روی تیم ملی زیاد کنه و هم پافشاری آقای دایی که هنوز رغبتی به حضور این بازیکنان نشون نمیدن و تو بازی امشب به نمایش بگذاره؟
من به نظرم اگه مهدوی کیا در جناح راست بازی میکرد از گزینه‌ای که الان به عنوان غلام نژاد ازش اسم میبره خیلی قضیه فرق میکرد. مهمتر از این که یه وحشتی تو اردو عربستانی ها ایجاد میکرد. خیلی از ضعف‌های نیمکت رو میشد با بازیکن‌های اسمی تا حدودی پر کرد، هرچند که سلیقه مربی قابل احترامه و مربی میتونه تصمیم بگیره که چه بازیکنی باشه چه بازیکنی نباشه، ولی از نظر دید خودم اینجوری احساس میکنم که میشد کمبودهایی که روی نیمکت از جهت تجربه مربی دیگر وجود نداره با بازیکنه مثل مهدوی کیا و یا حتی علی کریمی تا حدودی روی نقطه ضعف پوشش داده بشه.
آقای انصاری فر، جدا از تمام اما و اگرها، فکر میکنین در چه صورتی تیم ملی فوتبال ایران میتونه به نتیجه قابل توجهی در بازی امشب دست پیدا کنه؟
من احساس میکنم اگه بتونن نیمه اول بازی رو مدارا بکنن، به خصوص برای بازیکنه که اولین بار توی این میدون سخت میخوان بازی بکنن و خیلی از این جوان ها امید بسیار زیادی به آقا دایی بهشون داره، مثل غلامرضا رضایی، مثل حتی مسعود شجاعی، مثل بازیکنه این تیپی که اولین بار تو این میدونای سنگین دارن بازی، اگه بتونن نیمه اول یا حداقل 30 دقیقه اول یه مقداری خودشونو با محیط و شرایط بازی وفق بدن، در نیمه دوم میشه در مقابل عربستان به یه کارایی دست.
محمد زرقامی همکارم گفتگویی داشت با محمد حسن انصاری فر، کارشناس فوتبال و بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، درباره مسابقه دو تیم ملی فوتبال ایران و عربستان سعودی که امشب برگزار می شود.
و در مورد بازی امشب چند اسمس هم به دست ما رسیده. از جمله شنونده از دبی در اسمسش نوشته در حقیقت پیشبینی کرده که بازی امشب با نتیجه 2-1 به نفع عربستان تموم میشه.
رضا عزیز هم پیشبینی میکنه که ایران 2-1 عربستان رو بزنه. شما هم در صورت تمایل میتونید نقطه نظرهای خودتون رو درباره این مسابقه چه قبل و چه بعد از برگزاری اون با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. و به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. الهه،
نزدیک شدیم خیلی زیاد. اما قبل از اینکه با شما شنوندگان گرامی خداحافظی کنیم، از شما دعوت میکنم که قلم و کاغذ ها را آماده کنید و تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا را یادداشت کنید. شابادان.com که این گونه هجی میشود. S مثل
شوشتر،
H مثل
خطتو نمیتونم بخونم الهه، هشت میر،
هشت پر. A مثل
آقا جاری،
بی مثل بم، ای مثل آقا جاری، دی مثل دلی جان، ای مثل آقا جاری و این مثل ناین. گلناز دیگه نمیارم ات استودیو.
شابادان.com راحت تره.
شب بسیار خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
شب خوش.
ارتباط با جهان امروز